بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. برابر با آیات قرآن البته در موضوع بهشت، چون در سایر موضوعات هم پرونده این بحث در قرآن کریم بازه، اگر کسی گمان کنه یا اگر کسانی گمان کنند که بدون پرداخت هزینه از وجودشون، جانشون، اعضا و جوارحشون، ثروتشون و زن و فرزندشون و آبروشون و علمشون و قدرتشون وارد بهشت میشن، یا به عبارت بهتر به نقطه نجات ابدی میرسن و سر سفره نعمتهای جاوید حاضر آماده قرار میگیرن، پروردگار می‌فرماید این گمان، این تصور، این ذهنیت تحقق پیدا نمی‌کنه. کسانی که واقعاً علاقه دارند میخوان فردای قیامت یک زندگی ابدی سعادتمندانه همراه با رضایت خدا داشته باشن، باید برای به دست آوردن چنین زندگی هزینه بپردازند. خیلی سریع هم از آیات قرآن استفاده میشه که هزینه بهش و قیمت بهش ایمان انسان، اعمال مثبت و خیر انسان و اخلاق حسنه انسان. یه نکته خیلی مهمی که در آیات قرآن صریحاً می‌بینیم اینه که قلبهایی که منور به نور ایمان، نفوسی که آراسته به اخلاق حسنه است، اعضا و جوارحی که در گردونه عمل مثبت و کار خیر و عبادت خدا حرکت میکنن، این سه حقیقت ایمانی و اخلاقی و عملی همینطوری که داره کار میکنه در وجود انسان، در حال کار کردن تمام نعمتهای بهشت رو همون وقت شروع میکنه به ساختن. این از آیات قرآن استفاده میشه. یعنی کسی بهشت آماده این نداره که فردای قیامت وقتی وارد محشر شد بگن در بهشت مربوط به تو باز، وارد بهشت شد. بهشت رو خود انسان باید معماری کنه، بنایی کنه، مهندسی کنه. عناصر بهشت هم که در زمان قیامت به صورت انواع نعمت‌ها ظهور میکنه، همین ایمان و اخلاق و عمل صالح. من در این زمینه دو تا آیه براتون بخونم. یکی آیه 30 سوره آل عمران: یوم یعنی قیامت، تجد کل نفس، دیگه استثنا نداره، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضر. این آیه میگه من بهشت آماده ندارم که میلیاردها سال پیش بهشت رو ساخته باشم، درشم بسته باشم، آماده کرده باشم قیامت بشه، بعد به مردم بگم وارد بهشت بشین. معمار بهشت سازی خود بندگان منم. تجد کل نفس ما عملت، عملت در دنیا، چون ملاحظه میکنید فعل ماضی مضارع نیست، شما همه نکته‌دان هستید. ما عملت یعنی اون چه که قلب او، نفس او، اعضا و جوارح او در دنیا انجام داده از خیر و مثبت و صالح، کار کرده خودش و روز قیامت حاضر می‌بود. به چه صورت حاضر می‌بینه؟ بهشت‌ها. و ما عملت من سوءٍ تبد لوان بینها و بینه امدن بعیدا و الله یحذرکم لنفسه و الله رؤوف بالعباد. و هر کسی که در دنیا قلب ناپاکی داشته، اخلاق آلوده‌ای داشته، عمل ناصالحی داشته، اون رو هم حاضر می‌بینه و فریاد می‌زنه ای کاش بین من و بین این اعمالی که الان دارم می‌بینم فاصله غیر قابل تصور. عمدن بعید. این یک آیه که کاملا از آیه استفاده میشه. قبل از خلقت انسان بهشتی آماده نشد، بعد از خلقت انسان ساختمان بهشت شروع شد. یه روایتی رو هم از پیغمبر اکرم براتون بگم، شنیدنیه. فرمایند شب معراج، چون در آیه معراج داره لنوری همون آیات نامن بردمش که نشانه های عظمت خودم رو نشونش بدم، می‌فرماید شب معراج بهشت رو که به من نشون دادن دیدم، یه قسمتش به طور کامل آباده، یه قسمتش هم به طور کامل کبیره، هیچی نداره، ولی بهشت. اما نه یه درخت، نه یه گیاه، نه یه گل، نه یه قطره آب، نه یه دیوار. از اون مرزی که آباد بود که دیگه توی اون قسمت آباد کسی کار نمی کرد، از اون مرز آباد به بعد که کویر بود، من دیدم کارگرانی دارن کار میکنن، درخت میشونن، گل میشونن، ساختمان دارن میسازن، چشمه دارن جاری میکنن. من به جبرئیل گفتم که داستان این بهشت رو برای من بگو، یه قطعه کاملا آباد، یه قطعه کاملا کویر. کویر تو لغت پیغمبر. یه عده‌ای هم دارن کار میکنن ولی کارشون پیوسته نیست، مثلا یه ساعت کار میکنن بعد دست از کار میکشن، سه ساعت کار میکنن دست از کار میکشن. گفت یا رسول الله، این قسمت آباد بهش مال کسانیه که مرتب مصالح فرستادن، ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله، مصالح فرستادن بهشت رو براشون ساختن، اونا مردن دیگه نیازی هم به ساختن نداره، قیامت بشه خدا بیاره نشون تو محشر، بعد برن سر جایی که خودشون از دنیا معماری کردن. اما این بخشی که کبیره، آدمای زندن، یه قبل قسمتش اینا هر وقت مصالح بفرسن، مصالح قلبی، مصالح اخلاقی، مصالح عملی، براشون بهشتشون رو میسازن. هر وقت هم از کار خیر و عبادت خدا بیکار میشن، دیگه مصالحی نیستش که اینا براشون بسازن. آیه شریفه مورد بحث از سوره بقره، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما اصابتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مست هم البعصا و الزرا و الزلزلو حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه متا نصر الله الا ان نصر الله قریب. خیال میکنی که بدون هیچ زحمتی، بدون هیچ تکلیفی، بدون هیچ مشقتی، بدون هیچ حوصله‌ای، بدون هیچ صبری، بدون اجتناب از محرمات، مجانی و مفت وارد بهشت میشه، در حالی که مثل مؤمنان گذشته دوچار اون همه تکلیف و عمل و اخلاق و صبر و توکل خود رو نکردی، چطور خیال کردید بدون عمل، بدون اخلاق، بدون ایمان قابل قبول وارد بهشت بشید؟ فکر کنم یه بار ابوذر همین حرفایی که من در حول و حوش این آیه شریف زدم داشته برای افراد میگفته. من از سؤالی که ازش شده میفهمم این حرفا رو داشته میزده که بهشت بدون عمل، بدون ایمان، بدون اخلاق میسر نیست، و اگه کسی گمان میکنه بدون هزینه دادن وارد بهشت میشه، این گمانش نه پشتوانه الهی داره، نه عقلی داره و نه دلیل داره. چون مصالح بهشت و خود انسان باید بفرسته، اما آدم بدون مصالح بگه منم میرم بهشت، خب این هیچ دلیلی همراه این گمان نیست، هیچ تکیه‌گاه عقلی و علمی نداره، خیاله. یه نفر مثل این که نتونست هضم بکنه این بحث، علت هضم نکردنش هم این بود که به دین وارد نبود. یعنی انسان اگه به آیات قرآن و به روایات آگاه بشه، تصور باطل براش نمیاد، انتظار بیهوده براش نمیاد، فکر انحرافی براش نمیاد. این که یک کسی از بچگیش تا حالا شنیده خدا ارحم الراحمی، بله خدا قطعا ارحم الراحمی، خدا اکرم الاکرمینه، یقینا اکرم الاکرمی، خدا به عمل اندک درست پاداش ابدی میده، یقینا این کارو میکنه، خداوند متعال سختگیر نیست، یقینا سختگیر نیست، اما پرونده همه اینا در قرآن معلومه که کجا ارحم الراحمینه، کجا سختگیرنی، کجا اکرم الاکرمینه، کجا غفوره، کجا شکوره. اونی که آگاهی نداره از پروردگار عالم برای خودش یه حقیقت پرمهر بی قید و شرط میسازه. یعنی میگه هر کی باشم، هر چی باشم، خدای من ارحم الراحمی، کاری به کارم نداره. تمام این خلافایی هم که کردم براش خیلی راحت گذشت بکن، اما مورد گذشت رو نمیدونه، فقط میگه گذشت میکنه، اما کجا و از کی نرفته بفهم. با اوقات تلخی به ابوذر گفتش که چی داری میگی؟ باید برای بهش هزینه داد و باید برای بهش خرج کرد و باید ثمن بهش رو پرداخت و چی داری میگی؟ چون وارد به دین نبود فکر کرد ابوذر در بحثش داره به بندگان خدا خیلی سخت گیری میکنه. گفتش که یبن جندب، اسم پدر ابوذر جندب بود، گفت یبن جندب فعین رحمت الله، اینایی که تو داری میگی برای خودت داری میگی، رحمت خدا چی میشه؟ اینجور که تو داری میگی به نظر میرسه رحمت خدا تعطیله. ابوذر که هیچ وقت عصبانی نمیشد، اوقاتش تلخ نمیشد، اشکالات مردم رو خوب گوش میداد، به وقتش جواب میداد، بهش گفتش که دلت میخواد آدرس رحمت خدا رو بدم؟ چون تو داری سوال میکنی عین رحمت الله، رحمت خدا کجاست؟ پس اینجوری که تو حرف میزنی همه رو دست دسته داری میرزی تو جهنم و دلت میخواد آدرس رحمت خدا رو بدم؟ گفت بده. گفت آدرس رحمت خدا تو قرآنه. اینو که دیگه قبول داری که پروردگار خودش آدرس رحمتشو داده که رحمت منو هر وقت میخوایم پیدا بکنیم کجا پیدا کنیم؟ گفت بده آدرس رحمت. ابوذر این آیه رو خون، فإن حرف تأکیده، یعنی قطعا یبینا، فإن رحمت الله قریب من المحسنین، رحمت من با نیکوکاران، با اونایی که قلب پاک دارن، با اونایی که عمل پاک دارن، با اونایی که اخلاق پاک دارن زلفش گره میخوره. ای کاش مساجد و حسینیه قبل از خوندن دعای افتتاح، دعای افتتاح و درس میدادن. یه جمله دعای افتتاح اینه، دعای افتتاح از حضرت باقر نقل شد، یعنی یکی از جلوه های علم امام پنجم، و انت ارحم الراحمین، یقینی. اما کجا ارحم الراحمینی؟ فی موضع العفو و رحمت، اونجایی که گذشت و رحمت جا داشته باشه. جا داشت غر و مورد رحمت قرار بدی و اشد المعاقبین فی موضع نکال و نقمت، تو ارحم الراحمین سخت‌ترین عذاب رو داری اما جای خودش که جاش عمر سعد و شمر و 30,000 نفر بیدین و پول پرست وارد شده در کربلا بودن، ارحم الراحمینی برای حری که توبه واقعی کرد، اشد المعاقبینی برای اونایی که اصرار کردن این 72 رو قطعه کنن و کرد. اما همه جا کرد همون راهمی نیست. رحمت خدا بی قید و شرط نیست. یک کسی از تو جنگل داشت رد می شد، دید یه آدم پیرمردی با تبر داره این درخت خشک تنومندی که افتاده خورد می کنه که بسته بندی کنه، رو شطورش رو مرکبش بگذاره بیاره بفروش. دیدین مرد تبر رو که میبره بالا و میکوبه رو تنه درخت، با سکوت این کارو میکنه، نفسش داره. اگه دیده باشین که دیدید نجارای قدیم وقتی تبر رو بلند میکردن کنده رو میخواستن بشکنن، یه هن قوی هم میکردن، ولی دید این خیلی ساکت تبر میزد، نشست بغل دستش، هر تبری که اون میزد یه هنی هم این میکرد. شکستن تنه تموم شد و بسته بندی شد و گذاشتش روی مرکب، اووردش برای فروش. این مرده بهش گفت این هیزوما رو که فروختی چقدر میخرن؟ گفت مثلا 100 درهم. گفت 50 درهمشو باید بدی به من. گفت چرا؟ گفت تو برخلاف همه نجارا ساکت تبر زدی، همه هنناشو من کردم، نصفش مال من. و من حرفی نده، ولی بی بریم دادگستری، بریم پیش قاضی. قاضی عادل، فقیه، قانوندانه، مطابق فقه، مطابق شرع، مطابق قانون هر حکمی داد، من حکم رو قبول دارم. اومدم پیش قاضی، اختلافشونو گفت، چون مغازه نزدیک بود. قاضی به این شخصی که هیزم فروش بود گفت سریع برو هیزماتو بفروش، پولاشو بردی بیار دادگاه، من منتظرم. رفت بیرون و به مغازه اون طرفی هیزما رو فروخت و یک کیسه پول گرفت اوورد تو دادگاه. قاضی به این مرده گفتش که تو نصف این پولا رو میخوای دیگه، چون هنشو تو کردی. گفت بله. پول اولی رو گذاشت رو میز یا رو اون فرشی که نشسته بود، پول دومی رو در آورد وقتی پولو نصف کرد، پول دومی رو بالا انداخت رو پول اولی صدا داد، پول دومی رو انداخت، سومی رو اون دوتا، چهارمی رو انداخت رو اون سه تا، 50 تا پول رو هم انداخت. بعد به این بنده خدا گفت صدای پولو شنیدی؟ گفت بند. گفت صداش قشنگ بود؟ گفت بند. گفت اینم مزد حضرت را، مزد رو باید عادلانه داد، جنابالی هن کردی، صدای پولا میشه مزدت، نه خود پولا. شمر و شمریاب باید برن جهنم، هر رو هریان باید برن بهش، چون اینا بهش ساز بودن، اونا جهنم ساز. خدا هم در کارش ظلم نمی کن، اشتباه نمی کن، پرونده کسی را به جای کسی دیگه رسیدگی نمی کن. انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و الندمه. اما آیه دوم چند تا آیه با همه، یعنی بخش دوم مطلب در ارتباط با آیه سیوم سوره آل عمران. علا سرور متقابلین یطوف علیهم ولدان مخلدون به اکواب و اباریق، اینا نعمتهای بهشت، و کأس من معین لا یصدعون عنها ولا ینزفون و فاکهت مما یتخیرون و لحم طیر مما یشتهون و حور این که امثال لؤلؤ مکنون جزاء بما کانوا یعملون. این بهشت رو اینا تو دنیا برای خودشون ساختن، این تختایی که روش نشستن، این سنای بانشاتی که با جام و ظرف دورشون میچرخن و پذیراییشون میکنن، این نعمتهایی که نه سردرد میاره نه تموم شدنیه، این زنانی که به نام حور این در بهش نصیب اونها میشه، این که همه با محبت و با نشاط روبروی هم دیگه رو تختا میشینن و لذت میبرن، این مجموع جزا هم به ما کانو یعملون کار کرده خودشونه. درباره عذاب جهنم هم همی حرفو میزن، میگه بچشید هازا ما کنستم لانفسکم، جهنم انباری این که خودتون از دنیا این انبارو پر کردن، من پر نکردم. پس قرآن میگه بهشت خیالی نداری که کسی خیال بکنه، بدون ایمان واقعی، بدون عمل، بدون اخلاق نجات پیدا میکنه؟ نه، این طور نیست. نجات، رهایی، نعمت، هزینه میخواد. یه روایتی رو خیلی وقت پیش دیدم، از قول پروردگار عالم هم نقل شده، ما اقل حیاءن من یطمع فی جنتی به غیر عمل، چقدر حیاش کمه اونی که دنبال بهشت من میگرده بدون عمل. بهشت رو خودتون باید بسازین، فقط من طرحش رو بهتون میدم، میگم قلب سلیم بهشت سازه. یعنی اگه دلت حسد نداره، کینه نداره، نفاق نداره، شرک نداره، حرص نداره، طمع نداره، یعنی اگه یه صندلی تو مملکت دستت بدن که میلیاردها تومن هم با نوک قلمت باید هزینه کردنش رو امضا کنی، غیر حقوق برجت هیچی دیگه بر نداری، طمع نداشته باشی، حرص نداشته باشی، به کسی حسود نباشی، تکبر قلبی به خدا نداشته باشی، کینه بی علت شرعی و عقلی به کسی نداشته باشی و این قلب و باطن آراسته به مهر و تواضع و محبت و عشق و لطف و این حالات باشه، دست و پا و چشم و گوشت هم همشون چشمه خیر باشن، یقین بدان اهل بهشت. بهشت جاییه که تا آدم نره اون طرف نمیبینه. بهشت رو من فکر کنم از آدم تا قیامت در دنیا به یه نفر نشون دادن، اونم به پیغمبر عظیم و شأن اسلامه، کس دیگه ندیده بهشت. ولی وقتی که مردم مصالح بهشت رو فرستادن، که اولین نفری که مصالح فرستاد از مردان آدم بود، از زنان حوا بود، وقتی شروع کرد بهشت به وجود آمدن، پروردگار عالم بهشت رو که نگاه کرد فرمود خوش به حال کسی که خونش اینجا باشه. اینقدر به نظر پروردگار بهش زیبا، خوش آب و هوا، خوش منظره، جالب، همیشگی، دائمی و پیوسته است. خوش به حال کسانی که در تو وارد بشن، هم خوب باید هزینه پرداخت. من از قول روایات میگم، از خودم نمیگم. برادران، خواهران، از زمان حضرت آدم تا قیامت تو جمع مردم، نه انبیا و امامان، احدی در این عالم به اندازه 72 نفر ابی عبدالله هزینه پرداخت نکرد. لذا پیغمبر می‌فرماید شهدا سرور تمام انسان‌ها هستند و شهدای کربلای حسین من سرور همه شهیدان عالم. خب معلوم میشه اینا بیشترین هزینه رو پرداخت. قلبشون، اعضا و جوارحشون، اخلاقشون، اصلا آدم بوختشون. من یه گوشه ای از قلب یکی از این 72 نفر رو بگم که چه پیوندی با ابی عبدالله الحسین داشت. چه پیوند. امام کنار خیمه بودند. خیمه ها که میدونید نزدیک به میدان بود. میدان همین جاییه که الان صحن و حرمه. خیمه ها یه چند قدم اون طرفتر بود دیگه. خیمگاه با حرم مشرفه به حرم. امام به حبیب ابن مظاهر فرمودن صدای مسلم ابن اوسجه میاد، بیا بریم. وقتی رسیدن که این پیرمرد 70 ساله افتاده بود رو خاک، محاسن غرق خون، چند نفس بیشتر ازش نمونده. امام نشست، سر او رو به دامن ابی عبدالله که معنیشو میدونی، عرش الله. آدم انقدر هزینه بده که برای خوابیدن و مردن سرشو بذارم رو عرش الله. طبیب دید دو سه نفس دیگه بیشتر از مسلم نمونده، گفت مسلم منم دقایق دیگه ملحق به تو میشم، نمیدونم آیا بهت بگم وصیتی داری برات انجام بدم وقت که خیلی کمه، منم نزدیک کشته بشم. گفت نه وقت هست، وصیت دارم. بیا جلو، گوشتو بیار کنار دهان من. گفت تمام وصیت من در عالم همینه، اوسی که به حاضر رجل سفارش بهت میکنم دست از ابی عبدالله بر ندارم. و بعد زار زار شروع کرد گریه کردن. ابی عبدالله فرمود مسلم تو لحظات دیگه در آغوش پیغمبر و علی قرار میگیری، چون اون دوتا الان اول برزخ منتظرتن، چرا گریه میکنی؟ گو آقا جون برای تو گریه میکنم، برای اینکه هر کدام از ما افتادیم تو اومدی سر ما رو به دامن گرفت، اما یه ساعت دیگه که خودت میوفتی. کسی نیست بیاد سر تو از روی خاک بردار. سرشو از رو خاک واقعا کسی نبود برداره، اما گلوی بریده رو خواهر از روی خاک برداره. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا اصلح امورنا ايد واحفظ وانصر امام زماننا.